السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ۲۱ آبان ۹۷ در محضر حکمت ۲۱ نهج البلاغه قسمت دومشیم. فرمودن که قرنت الحیبتو بالخیبه و الحیاءو بالحرمان. این قسمت اولش پریروز بحث شد که ترس مذموم قرین با یأس و محرومیت، کما اینکه حیاء مذموم قرین محرومیت حرمانه. و گفتیم قید مذمومش رو شروع از قرینه عبارت بعد در آوردن که موضوع گفتگو امروز ماست، یعنی سخن از فرصت‌های خیره که از دست میره. لذا این محرومیت محرومیت‌هایی است که در جایی پیش میاد که یک ذمیمه‌ای، یک صفت مذمومی در انسانه که یه خیراتی رو از دست میده. خب حالا قسمت دومه عبارت، و الفرصت تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. فرصت، بزرگواران، اگه به لغت مراجعه بکنید نکات جالبی پیدا میشه. مثلا قاموس المحیط فرصت رو به نوبه و به شرب معنا کرده، نوبه و شرب. اینا رو دقت بکنیم که ببینیم واقعا عربی با فارسی چه تفاوتایی داره. اینو قاموس اینجوری معنا کرده، من قامی نویسم مخفف قاموس. و اگه به مصباح المنیر مراجعه بکنید درباره فرصت توضیحات داده، میگه وقتی آب کم میشه، اصلا صحبت فرصت جاییه که درباره چیه؟ آب، شربه. تو قرآن کریم داریم ولکم شرب و یوم معلوم. اون شرب و یوم معلوم که سر جریان جیره‌بندی آب تو جریان حضرت صالح علیه السلامه، که به هر حال یک روز مال ناقه بود، یک روز هم مال مردم بود که میرفتن از اونجا آب برمی داشتن. اونجا داره که ولکم شرب و یوم معلوم، یعنی نوبتو، یعنی فرصتو. الا اینکه ماده فرصت، ریشه فرصت در قرآن نیامده، لذا از تحقیقم درباره گوهر معناش بحث نکرده، اما شرب تو قرآن اومده. مصباح المنیر توضیح میده، میگه وقتی آب کم میشه، جیره بندی که میشه، بعد مثلا به یک نفر یا به یه قومی، به یه جماعتیشون، به یه تیرهشون میگن مثلا آقا این ساعت تا این ساعت نوبت شماست، به اون میگن فرصت. عرب به اون میگه فرصت. پس دقت کنید و ببینید واژگان چطور تو نهج البلاغه تراشیده شده، چجور به کار گرفته شده. سخن حضرت اینه اون نوبه هایی که حالا گوهر معناش هم تو همین فضا هست و همین معنا رو میده. یعنی مثلا مصباح المنیر میگه فیقال یا فلان و جاعت فرصتوک ای نوبتوک. قبلش هم توضیح میده وقتی که الماء القلیل، آب کم میشه، بحث فرصت پیش میاد. یعنی بدونید فرصت های خیر، وقت ببینید شبکه معنایی وقتی درست میشه چجوری درست میشه. این خیرات مثل آب حیات برای شما و این گویا نوبت شماست، شرب شماست، زمانی است که شما میتونی از این آب حیات خودت استفاده بکنی. اینا رو نباید از دست داد. پس تو خود فرصت یه بار معنایی مثبتی خابیده. فرصت اون موقعیت محدود استفاده از آبی است که جیره بندی شده. برای رسیدن به آب این قطعا واژه مثبتیه، لذا فرص الخیر همون بار معنایی مثبت رو میرسونه. این نیست که کسی اونجا حالا فرصت رو بخواد عام استنباط کنه بعد بگه این فرص الخیر خاصه و در واقع تخصیص زده فرصت‌های بد رو مثلا. نه نه، اینا همه فارسیه. واژه فرصت رو ما تو فارسی گاهی استفاده می‌کنیم، باید دقت بکنیم که با عربی متفاوته. پس این شد واژه فرصت. و الفرصت و تمر رو مر صحاب. مره رو من تو لغت نگاه کردم ببینم نکته خاصی داره، دیدم نه، همون اجتیاز یا مجاوزه. یادتونه تو باب اشتغالم تو سویوتی داشت که مثلا زیدن مررتو بهی، میگفت اون فعلی که در تقدیر میگیری متعدی به نفسه باشه، ای جاوز تو. یعنی جاوزه، اجتازه که اینا هم معناست، لغتنامه هم همینجوری معنا کردن، حالا مثل مقاییس و مثل مصباح و اینا همین معنا، مثلا مررت به زید و علیه ای اجتزت و مصباح المنیر معنا کرده. از تحقیق هم گوهر معناش همین میگه، میگه الاجتیاز، لذا همون مرور کردنه. الا اینکه از تحقیق یه نکته هم توجه میده، میگه چه ربطی هست بین مرور و مراره. مراره یعنی چی؟ تلخی. میگه به این جهت به تلخی میگن مراره که انسان‌ها زود دوست دارن زود ازش چیکار کنن، عبور کنن و ردشن و مجاوزه کنن و برن. این حد دارین، مثل مجاوزه معناش کجا بود؟ عن ها رمیت و سهمه عن القوس، میخواد زود مرور کنه و در و از این مرارت و تلخی نجات پیدا کنه. اینم ارتباط واژه مرور با مراره. سحاب چیه؟ خب به ابر واژگان مختلفی در عربی اطلاق شده، یکیش سحابه، یکیش غیمه، با غین، غیم، که قاموس المحیط وقتی میخواد این رو معنا کنه میگه از سحاب الغیم، همین غیم معنا کرده. و محضر شما عرض بشود که خب سوال پیش میاد، به ابر سحاب میگن، غیم میگن، تو سوره واقعه به ابر چی گفته؟ آخراش انتم انزلتمو من المزن ام نحن المنزلون، مزن اینم ابره، شاید واژگان دیگه هم داشته باشیم. سوال پیش میاد که گوهر معنای سحاب چیه که حضرت اینجا سحاب استفاده کردن. سحاب بزرگواران مصباح المنیر اصلا معناش نمیکنه، میگه معروفون. یکی از مشکلات ما تو استفاده از لغتنامه ها همین واژه معروفونه، اصلا معناش نمیکنن، معروفه، ولی مصباح المنیر لغتنامه ایست که به گوهر معنا نظر داره، لذا حد تحقیق هم زیاد ازش استفاده میکنه. میگه سمیه به ذالکه لنسحابهی فی الهواء، به سحاب از این جهت گفتن سحاب که انسحاب در هوا داره. انسحاب چیه؟ به کلمات قبل مصباح المنیر که نگاه میکنیم به دست میاد سخن از جره، سخن از انجراره، سخن از کشیده شدنه، و از تحقیق هم همینو توی گوهر معنا میاره، جر رو میاره، که ظاهرن من ازش اینو فهمیدم، اون ابر پوریست که توی هوا و تو آسمان کشیده شده، فضای آسمان رو قشنگ چکار کرده؟ پر کرده. نگاه کن شما یه وقت ابرای کوچولو کوچولو داری؟ تو هوا انعاد دارین. این تمر و مرس صحاب، این مرورش برای ما هیچ وقت واضح نیست، سرمون رو بالا میکنیم میبینیم یه پاره ابرایی هست، میاریم پایین، بعد دو دقیقه دوباره سرمون بالا میکنیم یه پاره ابرایی هست، دوباره مرورش حس نمیشه. ولی ابرای گنده پر که فضا رو آسمان پر، مثلا یه نگاه میکنیم مثلا میگه این شکل خرگوشه، اون یکی مثلا این کارهایی که بچگی میکردیم، این شکل مثلا فرض بکنید خرسه، بعد شما سرتون میزید پایین یه دقیقه بعد هوا میکنید نه خرس و نه خرگوش، یه فیل ظاهر شده. یعنی آدم میفهمه که چی شد، تو همین یه دقیقه اینا چی شدن؟ رفتن. اینه که ظاهرن علت استخدام واژه سحاب اینجا اینه، یعنی اونی که مرور سریعش حس میشود سحابه. حالا باید رفت قیم و مزن و اینا رو هم نگاه کرد ببینیم تو اونا چی خوابیده، من نرسیدم نگاه کنم. فنتهزو آخرین واژه‌ای که بررسی میکنیم، فنتهزو فرص الخیر، انتهزه قاموس المحیط میگه انتهز الفرصته، یعنی اصلا با مفعول به فرصت میاد، اغتنمه ها، انتهز الفرصته اغتنمه ها، اون رو غنیمت بشمور انسان، بهره برداری کنه ازش. باز دوباره نهزه تو قرآن نیامده، لذا تو از تحقیق پیدا نمیشه، ولی مقاییس اللغه گوهر معناشو اینجور گفته، گفته در انتهاز دلالت بر حرکت و نهوض و تحریک شیء، حرکت، نهوض، تحریک شیء. دوباره دوستان دقت کنن اون نکته اشتقاق اکبر که من تذکر دادم، نهزه با رزه رو به چی داره معنا میکنه؟ به نهوز با واد داره معنا میکنه، یعنی میخواد به ما توجه بده بین نهزه و نهزه چی؟ نهزت. تو نهزت مثلا نهزت حضرت امام توش چی خوابیده؟ توش حرکت، توش تحریک شی خوابیده، هم حرکت میکنه هم به حرکت در میاره مردم رو، اینو بهش میگن نهزت. حالا ایشون میگه نهزه با رزه هم با این اشتهاق اکبر داره، پس در معنا باید با هم ارتباط داشته باشن. این اون چیزیست که ای تاکید میکردم تو به سلام مقایس و لغت زیاد دیده میشه، تو خود نهج البلاغه هم زیاد دیده میشه، تو فرمایشات بلیغ معصومین هم زیاد دیده میشه. مثلا یک روایتی هست از امام حسین علیه السلام در نزهت النازل که الامین و آمن والخائن و خائف، گرفتی چی شد؟ خون با خوف، امین با آمن که دیگه هر دو از یه ریش هست. و این مباحث گوهر معنایی رو خود قرآن هم بهش اشاره کرده ها، اینم حالا اشاره بکنم اینجا تا ایمان دوستان اضافه بشه، چون گاهی بعد از مباحث رو این چیزا بحث شده. آیه 82 سوره انعام خیلی آیه زیبایی است. الذین آمنوا، در وصف شما خوبان، الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. یعنی میگه اگر ما به مؤمن میگیم مؤمن، به خاطر اینه که ایمان چه چیز می آورد به ارمغان؟ امنیت آور است. اینا رو رومنبرا خیلی خوبه گفته بشه. مردم اگه گفتن ایمان بیارید، چون آدم مؤمنه که احساس چی داره؟ امنیت داره. کافر چون به بی‌نهایت وصل نیست، دائم احساس چی داره؟ ناامنی داره. و گاهی ما اینا رو حالا تو تبلیغ میگیم، میگیم اگه یک کسی دیدید بی نمازه، نگید بی نمازه ها، بگید بی پناهه. این آدم پناهگاه نداره، هیچ پناه. لذا آدم بی نماز راحت خودکشی میکنه، راحت هر جرمی مرتکب میشه. خب فانتهزوا فرص الخير، انتهزوا یعنی اغتنموا، یعنی غنیمت بشمرید اون رو، مثل یک غنیمت جنگی ازش بهره برداری بکنید، استفاده ویژه. ببین تو جنگ اگه طرف دنبال غنیمت باشه چی جور میزنه طرفو، خلاصه شلو پلش میکنه که سپرشو برداره، زرهشو برداره، غنیمت بگیره، بهره برداری بکنه. به هر حال نهزه به معنای اغتنمه و اینم که گوهرش، یعنی این قاموس المحیطه و اینم مقایس اللغه. حالا عبارت رو معنا کنی. آقا اون فرصت‌های خوب که برای آبشخور برای ما فراهم شده که آب حیات ما درشه، اونها بدونید موندنی نیست. مثل ابر پری که تو آسمون حرکتش خیلی محسوسه، حرکتش و مرورش و در رفتنش خیلی محسوسه، زودی از دست میره. مبادا با ترس نابجا سراغش نرید. نه، ترس هیبه نابجا رو بذارید کنار تا دوچار خیبه نشید، برید سراغش. مبادا اونجا حیا کنی، اینجا جای حیا کردن نیست، جای استفاده کردن بود. این حیای مذموم رو بذار کنار تا محروم نشی از اون آب. پس اون فرصت مرور میکنه مثل مرور سحاب، در نتیجه غنیمت بشمرید و به حرکت در بیایید. یعنی اگه بخوای بهش برسی باید چیکار کنی؟ باید بری سر آبش خور و آبو برداری، حرکت کن، خودت رو به حرکت در بیار. فانتهزوا تا مغتنم بشموری اون فرصت‌های خیر را. یه نکته فقط من میخوام اینجا عرض بکنم، دقت بکنیم واژه فرصت رو ما طلبه‌ها یه وقت مبادا به شانس معنا کنیم. اصلا خیلی خوبه که کلمه شانس، یه سری کلمه ها از زبون طلبه بیفته خیلی خوبه و واقعا جا داره، بعد ایشالله از زبون مردم هم میفته. یکیش این خدا بد ندست. خدا که بد نمیده که، ما هر روز داریم سوره حمد میخونیم که بگیم صراط الذین انعمت، هر چی بود نعمت به تو نسبت میدیم. اما غیر المغضوب، فعل مجهول، ولا الضالین، فعل لازم، نه اونایی که غضب شده برشون و نه اونایی که گمراهن، نه اینکه اونایی که تو غضب کردی، اونایی که تو گمراه کردی. بابا خدا خودش میتونه بگه یذل و یهدی من یشا، خودش به خودش نسبت میده، هم خیر را هم شر را. مسئله کلامی سر جای خودش محفوظ. ادب بندگی کجا رفت؟ ادب بنده اینه که خیر رو، جانب خیر رو فقط به کی نسبت بده؟ به خدا. شر رو به کی نسبت بده؟ به خودش. لذا قرآن در سوره نساء فرمود، اول فرمود قل کل من عند الله، بعد فرمود البته بگم اون مسئله کلامی بود، ادب بنده سر جاش باشه. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. یعنی جانب خیر رو به خدا نسبت بده، شر رو به خودت. این ادبیات، ادبیات خوبی نیست که فوق لیسانس هم گرفتم، تز دکتری مدتی مونده، خدا نخواسته دیگه، نشده، تا حالا نشده بنویس. من 4 تا پسر دارم، خدا به من 3 تا دختر داده، تا حالا که خدا نخواسته ما بچه داشتیم. یعنی میبینید دیگه، همه ابعاد منفی مجرم ردیف اول خدا، همه مثبت ها رو اون که داره منم که دارم. تو این تصادف آقا ماشین ملخ کرد و ما دوتا زنده موندیم، اون سه تا هم عمرشون به دنیا نبود و خدا جونشونو. این چقدر این ادبیات منفی و زشت که ضد سوره حمده، ضد انعمته و مغضوب علیه هم. حالا یه مؤمنی به یه مؤمن دیگه میرسه، میبینه حالا مثلا پاش شکسته، آقا خدا بد نده، خب این دقیقاً ضد سوره حمده دیگه. این باید بگه آقا حالا مثلا یه چیزی بگه، چه میدونم، بگه بلا به دور مثلا. حالا اگه میخواد یه چیزی بگه بله. حالا یکی از چیزایی که حتما از زبون طلب خوبه بیفته واژه شانسه، و این خیلی نکته منفیه که یه طلبه اینو بخواد رو منبر بگه، مثلا بگه که آقا بله روایت اینه که آقا شانس هر موقعی با آدم رو نمیکنه، بالاخره شانس که اومد شانس رو در یا مردم هم که دیگه الان خیلی فوتبالی هن. این گزارشگرای فوتبال هم که دائم دارن میگن چی، آقا شانس با ما یار نبود و شانس امروز با ما یار بود. و بعد این تحلیلگر میاد بعد مسابقه، بله واقعا ما 10 تا موقعیت گل داشتیم ولی چی نداشتیم؟ شانس نداشتیم. اونا یه موقعیت داشتن ولی شانس داشتن. این شانس 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 داستانش اینه که حضرت علامه جوادی حفظه الله سر درس تفسیر به مناسبت هایی هی میفرمودن که ما مگه خرافی تر از شانس چیزی داریم که مردم گاهی بهش معتقدن. ببین اگر کسی مؤمن موحده، معتقد لا مؤثر فی الوجود الا الله، معتقد لا حول ولا قوه الا بالله، عالمو کی داره اداره میکنه؟ خدا. اون خدایی که داره اداره میکنه خدای حکیمه، خدای حکیم همه کاراش متقن روی حساب و کتابی است. پس هیچ امر بی حساب و کتاب و اتفاقی و شانسی نداریم. پس شانس قطعا مردوده، ما چیزی به نام شانس نداریم. پس ما چی معنا بکنیم؟ ما اینا رو باید همون نوبت، شرب، فرصتی که خدا در اختیار انسان، طرف گلزنی کرده میخواد اسم خدا رو نیاره، خیلی شانس آوردم، مثلا من زدم گفتم رفت تو اوت ولی رفت تو گل، خیلی شانس آورد. نمیخواد بگه آقا خدا لطف کرد، محبت خدا شامل حال من شد، اینه نمیخواد بگه. لذا اینها رو نسبت میده به شانس، یه امر خرافی به نام شانس. جاهایی هم که شر سراغ اون میاد برای اینکه نمیخواد بره ریشه یابی کنه که آقا گیر کارت کجا بود که این مثلا کار به انجام نرسید، اونجا هم باز دوباره میندازه گردن خرافه‌ای به نام چی؟ به نام شانس، که عیوب خودشو برطرف نکنه. لذا اینم خواستم یه نکته‌ای درباره استعمال واژه از بکنم، بی ادبی شد معذرتون ببخشید. صلوات ختم کنید.